محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. از سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان و شرکت کنندگان در جلسه حاضر، نشست علمی در ادامه سلسله نشست های قرآن و انتخابات با موضوع قرآن و شاخصهای مدیر اسلحه در خدمت همه شما بزرگواران هست. خب با توجه به ایام انتخاباتی و بحثهای داغ انتخابات که در رسانه ها ما شاهد اون هستیم و 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری رو 28 خرداد ماه سال جاری ماه جاری داریم، در پیش داریم جمعه آینده. خب پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم میزکار توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن و همچنین مرکز همکاری علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصمیم گرفتن که سلسله نشست هایی بر خصوص قرآن و انتخابات رو برگزار نمایند. خب در این سلسله نشست ها ما 3 نشست رو در روزهای گذشته در خدمت شما بودیم، برگزار کردیم. بحث جایگاه انتخابات در حقوق متقابل مردم و حکومت که آقای کوثری ارائه دادن، بحث قرآن و ضرورت شرکت در انتخابات رو که رئیس محترم میزکار تخصصی توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن آقای عیسی‌زاده ارائه دادن، و موضوع سوم هم که دیروز در خدمت سرور عزیز و ارجمندمون جناب آقای دکتر لکزایی بودیم با موضوع قرآن و فلسفه حضور سیاسی مردم در انتخابات. خب امروز 4 نشست رو برگزار میکنیم با موضوع قرآن و شاخصهای مدیر اسلحه. خب در این خصوص در این نشست بهره میبریم از بیانات سردار عزیز ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای یوسف مقدم، رئیس محترم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم، که در خصوص بحث شاخصه های مدیر اسلحه از دیدگاه قرآن، چرا که علاوه بر حضور و مشارکت حد اکثری مردم در انتخابات، بحث انتخاب صالح و انتخاب اسلحه هم یکی از وظایفی است که مردم باید انجام بدن. لذا در خصوص این موضوع این موضوع رو برای این نشست انتخاب کردیم و بهره می‌بریم از بیانات حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای یوسفی مقدم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما در آستانه دو انتخاب بسیار مهم قرار گرفتیم. انتخاب شد بدانیم که این انتخاب چه وظیفه‌ای دارد، عبارت دیگر چگونه شاخصهایی خود مورد نظر خودمون را انتخاب. انتخاب قوله ایست که از اختیار انسان هست. که صحبت از اختیار می شود یعنی یه امر ذاتی قوله این. عبارت دیگر حتی اختیار قوله ایست که خود انسان هم نمی تواند اش سلب اختیار که اختیار بل اختیار نیست بلکه اختیار بل اجبار است. اما وقتی که انسان میخواهد اختیار کند منظر قرآن کریم اون چیزی که اختیار میکند دو گونه است. عبارت دیگر ما دو نوع اختیار داریم. گاهی از اوقات در اختیار مردد بین خیر و شر هستیم، مردد بین هدایت و ضلالت هستیم، مردد بین اختیار طاغوت اختیار ولایت الله. خب در چنین شرایطی انسان باید بر حسب آیات شریفه قرآن تا که اختیار میکند مورد توجه خداوند متعال باشد، اختیار ولایت الله، اختیار هدایت، اختیار شکر. و تمام مواردی که انسان مردد هست و مخیر هست بین یک طرف مرضی رضای خداست، طرف دیگر مورد غضب خداوند متعال است. انسان مؤمن در چنین مواردی چیزی را اختیار می کند مورد رضایت خداونده. این که می فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما انسان را راه هدایت کردیم، راه رو به اون نشان دادیم، راه خوب را از بد را، راه ضلالت را از راه هدایت. اما شاکرن یا این انسان شاکر است، راه هدایت را می رود، رضای خدا را برمی گزیند، یا کفور است، راهی که مورد غضب خداوند متعال است می‌گوینه. بنابراین یک عرصه از عرصه های انتخاب در قرآن کریم انتخاب بین خوب و بد هست، بین قبیح و بین حسن هست، بین ضلالت بین هدایت هست. یک نوع انتخاب هست. انسان باید راه درست رو انتخاب کنه. اما انتخابی که الان ما در او بحث میکنیم انتخاب بین هدایت و ضلالت نیست، انتخاب بین خیر و شر نیست، انتخاب از بین خوبان است، بین هدایت یافتگان است، بین نیکوکاران است، بین نیکان است. این محل بحث است. بنابراین تمام اون آیاتی که ما را سفارش می کنن که به راه گمراهی نروید و از گمراهان تبعیت نکنید انصراف از بحث ما دارن، ارتباطی به موضوع بحث ما پیدا نمی کنن. آیا وقت خدای نخواسته اشتباه نکنیم این گونه آیات رو بیاییم امروز درباره مصادیقی تطبیق بدهیم که این مصادیق از نظر شرعی ممکنه برای ما هم مشکل پیدا بکنه، تطبیق دادن این آیات در مصادیقی که ما امروز در جامعه خودمون داریم. خب پس ما بحثمون در اینجا بحث کسانی است که اینها نیکوکارن، از نیکانن، اهلیت دارن، همه ویژگی هایی که ما احساس میکنیم در اینها هست. به عبارت دیگر اینها همه از کانال شورای نگهبان گذشتن. اهلیت اینها، نیک بودن اینها، سلامت اینها از نظر شورای نگهبان گذشته و پذیرفته. ما میخوایم الان از بین اینها فردی را برای ریاست جمهوری انتخاب کنیم. کسانی که در شهرستان میخوان شورا برای شورای شهر افرادی رو انتخاب کنن، میخوان از بین کاندیداهایی که صلاحیتشون مورد تأیید قرار گرفته است، از بین اینها میخوان افرادی رو برای عضویت در شورای شهر انتخاب کنن. ما باید ببینیم که اون منتخب ما، اون کسی را که ما میخواهیم انتخاب کنیم، از چه ویژگی هایی باید برخوردار باشد. خب من در اینجا چند تا ویژگی رو میخوام برای شما بیان بکنم. اولین ویژگی که لازم است در رئیس جمهور باشد، حتی در اعضای شورای شهر باشد، این است که اینها باید یک برنامه اجرایی به جامعه ارائه بدهند. در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی عنوان بزرگترین کشوری که در جهان سکان مدیریت فرهنگی اسلامی را در عهده دارد، از طرفی با بزرگترین قدرت‌های جهان از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی در تعارض و در درگیری هست، اونها تلاش به چنگ اندازی در این نظام و در این کشور دارند، میخواهد مدیر این جامعه بشود، رئیس جمهور این جامعه بشود، باید برنامه های کلان و برنامه های ریز متناسب با شرایط امروز به جامعه ارائه بکند. اینجور نیست که تصور بشود که این آقا میتواند رئیس جمهور بشود بعدن بیاد برنامه ارائه بکند. باید دارای برنامه اجرایی باشد. خیلی از افراد مسئولیت پیدا می کنند، بدون برنامه عمر مردم را ضایع می کنند و دیگه قابل برگشت نیست اون چه از دست مردم می روند. اه برو زیا الاعمار ایما لا یبقا لکم ففائتها لا یعود. اگر عمر از دست رفت، سرمایه بزرگی از دست رفته است که دیگر قابل برگشت نیست. خب از کدام آیات شریفه قرآن می توانیم برای ضرورت برخورداری دولت از برنامه های کلان و ریز و درشت استفاده بکنیم؟ من این آیه شریفه رو خدمت شما عرض می‌کنم. سوره مبارکه زمر رو ببینید، آیه 17 و آیه 18. خداوند متعال می‌فرماید: الذين اجتنبوا الطاغوت، آنهایی که از طاغوت اجتناب کردند. تو جامعه ما، مردم ما طاغوت رو کنار گذاشتن و از هر طاغوتی الان فاصله گرفتن، که مراد از طاغوت هم تجهر تجاوزگری است. هر معبودی غیر از خدای یکتای بی همتاست. جامعه ما از طاغوت گذشتند. خب اجتنبوا الطاغوت، از طاغوت فاصله گرفتن، طاغوت رو عبادت نمی کنن، بلکه انابوا الی الله، مردم ما همه در برابر حاکمیت الله امروز سر فرود آورده اند، رأی داده اند به حکومت جمهوری اسلامی. همون بشرا برای اینها بشارت است. خب و اینجا مطلب مربوط است به این جایگاه رفیع ملت جامعه‌ای که از طاغوت اجتناب کرده است به عبودیت خدای یگانه روی آورده است. ما از حالا بعد چی میگه؟ فرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اشارت بده به بندگان من، اون بندگانی که میشنون قول را، یتبعون احسنه. القول در اینجا معنای عامی دارد. القول به وزر حقیر برنامه‌های اجرایی دولت و برنامه‌های اجرایی اعضای شورای شهر الان شامل می‌شود. و الان برای اجتناب از طاغوت و حاکمیت و حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی در برابر قولها و برنامه‌های گوناگون قرار گرفتی. هر کسی مدعی برنامه ایست. بشارت بده به بندگان من، به جامعه ما امروز، تمام این برنامه ها رو میشنوند، اما فیتبعون احسنه، از بین این برنامه ها اون برنامه نیکوتر را انتخاب میکنند. اینجا نمیگه برنامه حسن و برنامه قبیح. یک برنامه حسن است، یک برنامه قبیح است. یک فرد حسن است، یک فرد قبیح است. یک فرد گمراه است، یک فرد هدایت یافته است. نه، فیتبعون احسنه. این در حقیقت یک حکم عقلانی است به ما، برای ما. یعنی عقل ما به ما میگوید ما باید در مقام انتخاب برنامه حسن و احسن، احسن را انتخاب بکنیم. شرعی نیست اینجا، یک حکم عقلی است. حالا هر کسی ممکن است به سلیقه خودش، به فکر خودش برنامه ای رو احسن ببیند، برنامه دیگر رو حسن ببیند. ولی در پیشگاه خدا و در پیشگاه عقل خودش باید حجت داشته باشد که من از بین این صاحبان برنامه، این برنامه و صاحب این برنامه را برای مدیریت کشور انتخاب می کنم. خب اولئک الذین هداهم الله، این کسانی که برنامه ها را می شنوند بر اساس برنامه بهتر و احسن صاحب برنامه را انتخاب می کنند، اولئک الذین هداهم الله، اینها انسان های هدایت یافتن، و اولئک هم اولو الالباب، اینا صاحبان لب و عقلن. چرا؟ که بالاخره عقل انسان، انسان رو هدایت می کند به گزینش بهتر. انسان وقتی که مریض می شود، خب هم می تواند به دکتر عمومی مراجعه بکند، هم می تواند به دکتر متخصص مراجعه بکند، هم می تواند به فوق تخصص مراجعه بکند. خب عقل انسان به انسان می گوید اگر مریضی خاصی داری که لازم است به دکتر مراجعه بکنی، تا می توانی به فوق تخصص، اگر نتوانستی به متخصص، اگر نتوانستی به پزشک عمومی مراجعه کن. این یک حکم عقلانیست. پس برخورداری از برنامه اجرایی یکی از ویژگی های کارآمدی یک مدیر است. موضوعی دیگر تخصص و توانمندی است. کسی که انتخاب می کنیم و جامعه ما کسی را که می خواهد انتخاب بکند، باید ببیند این انسان تخصص دارد، این انسان توانمندی لازم رو دارد. این دو تا رو چرا من کنار هم آوردم؟ اینکه خداوند این دو رو در کنار هم قرار داده. یعنی اگر تخصص باشد ولی توانمندی نباشد، خب اون تخصص کاری ازش ساخته نیست. توانمندی باشد اما تخصص نباشد، باز این کاری ازش ساخته نیست برای اجرائیات امور، بر امور اجرایی کشور. تو خدای متعال در جایی در برخی از آیات به هر دوی اینها اشاره میکنه. ببینید این آیه شریفه 247 سوره مبارکه بقره رو ملاحظه بفرمایید. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك من ولم يؤت ساعة من المال قال ان الله استقاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فالله يؤتي ملكه من يشاء فالله واسع عليم. پیامبر اونها به اونها گفت که خداوند تالوت رو به عنوان پادشاه برای شما برگزیده است. اونها به پیامبر گفتن چطور شما تالوت رو برای ما برگزیدی در حالی که ما سزاوارتر به پادشاهی هستیم از تالوت. تالوت که از نظر مالی چیزی در اختیار ندارد، وسعت مالی تالوت ندارد. تالوت گفت که این انتخاب انتخاب من نیست، انتخاب خداست. ان الله اصطفاه علیکم، خدا تالوت را برای شما برگزیده است. و زاده او بسطتن فی العلم و الجسم، این زاده او بسطتن فی العلم و الجسم علت استفاء خداوند است. چرا برگزیده است خداوند؟ برای اینکه خداوند به او توسعه در علم و توسعه در جسم داده است، یعنی هم تخصص به تالوت داده هم توانمندی به تالوت داده. این دو ویژگی رو خداوند متعال در او قرار داده و به این دلیل است که خدا تالوت را به عنوان حاکم شما برگزیده است. و الله یعطی ملکه من یشاء، خدا ملکش را به هر که بخواهد میبخشد. والله واسع علیم، توسعه هم میدهد این ملک را و این قدرت را و این توانایی را و این علم را. خب ما در اینجا نمیخوایم اصل آیه رو مورد توجه قرار بدیم، چون اصل آیه مربوط به انتخاب خداست، انتخاب ما نیست، خداوند انتخاب کرده است. خب اگر برای ما هم خداوند متعال حاکمی را برگزیند، ما موظف و ملزم به اطاعت از اون حاکم هستیم. اما در اینجا ما داریم از علت استفاء خدا استفاده می کنیم. چرا خداوند تالوت را برگزید؟ چون اون حضرت دارای توانایی، دارای تخصص و دارای توانمندی. لذا ما می گوییم که یکی از شرایط کارآمدی تخصص و توانمندی است. اگر کسی تخصص و توانمندی داشت، این کارآمدی دارد و ما از این استفاء خداوند این بهره برداری رو میکنیم. خب اینم یکی از ویژگی ها. ویژگی دیگر این که کسی را که میخواییم انتخاب کنیم برای اینکه کارآمد باشد، باید تجربه مدیریت کلان داشته باشه در حوزه ریاست جمهوری. در شهرستان اگر میخواییم کسی را انتخاب کنیم برای شورای شهر، تجربه مدیریت داشته باشد. کسی که اصلا هیچ تجربه مدیریتی ندارد، یه جز به انعراف کشندن در جامعه به نتیجه دیگری برای او نخواهد داشت. کسی که اصلا نگاه بین المللی ندارد، کسی که نگاه ملی ندارد، کسی که شناخت درستی از کشور، ظرفیت آی کشور، توانمندی آی کشور ندارد، چنین کسی نمیتواند مدیریت کند کشوری با این همه وسعت را. علاوه بر این، شرایط فعلیه جمهوری اسلامی که در برابر نظام سلطه قرار دارد و باید بتواند هویت خودش را، جغرافیای خودش را، ملیت خودش را در همه ابعاد صیانت بکند، میتواند این صیانت رو، این وظیفه صیانت رو به دوش بکشد که آدم با بصیرتی باشد، تیز هوش باشد، نگاهی ژرف به مسائل بین المللی و جهانی داشته باشد. انسان‌هایی که نگاه بسته دارن، توانمندی درک مسائل جهان را ندارن و نمیتوانن این موقعیت ممتاز جمهوری اسلامی را در نظام بین الملل مورد توجه قرار بدن و از این نگاه ممتاز صیانت بکنن و در این حال بتوانن برای ملت رفاه و آسایش فراهم بکنن، و ظرفیت‌های ملی را شکوفا بکنند، قطعاً این انسان‌ها نمی‌توانند مدیریت این کشور را بر عهده بگیرند. و لذا باز همین جمله و زاد او بستفن فل علم و الجسم، این افزایش دست، توسعه توانمندی، دلالت بر همین تجربه مدیریت میکند. خب کسی که مدیریت ندارد فراوانی بست و توانمندی در اوزه کاری خودش نخواهد داشت. لذا اون آیه شریفی که عرض کردیم خدمتتون میتواند مفید واقع بشود برای ضرورت تجربه مدیریتی در نظام جمهوری اسلامی. یکی دیگر از ویژگی‌های مدیر اصلح این است که امانت دار باشد. خب حالا اگر یک مدیری بود که کارآمد بود، یک مدیری بود که از نظر علمی متخصص بود، یک مدیری بود که تجربه مدیریت کافی هم داشت، ما خدای نخواسته این مدیر امانتدار نباشد. این مدیر اگر امانتدار نباشد قطعا مردم از مدیریت او سودی که نمیبرن، بلکه ممکن است اون کسی که امانت دار نیست خیانت‌های وسیع‌تر و گسترده‌تری بکند. ما در اصل امانت داری الان بحث نمی‌کنیم، در توانمندی برای امانت داری. ممکنه یک کسی واقعا در ظاهر انسان امانت داری دیده بشود، اما چون دید وسیعی نسبت به مسائل کشور ندارد نتواند این امانت داری رو داشته باشد. ببینید این در آیه 58 سوره مبارکه نساء خدای متعال می‌فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، که امانت ها را به اهلش واگذار کنید. هر امانتی یک اهلی دارد. اگر انسان یک امانتی دارد، جنس مالی دارد، به یک نفر اهلش هست بهش می‌پردازد، او ازش حفاظت بکنه. اما این امانت مدیریت کشور که باید از همه ابعاد و ظرفیت‌های کشور صیانت بشود، این امانت اهل خودش رو میطلبد، شخص خودش رو میطلبد. ولذا امانتداری و امین بودن در اینجا معنای وسیع و گسترده‌ای دارد. انه ما داریم در قرآن کریم که میفهمد الذین هم لامانات هم و عهد امراون، به معنای کلیش قابل قبول. مدیر باید اهل امانت باشد، وفای به عهد بکند. اگر به مردم وعده این میدهد به وعدش وفا بکند. کسی که میگوید من این کار را انجام میدم، اگر به مدیریت رسید، رئیس جمهور شد، و وظیفه خودش عمل بکند، چون وعده داده. بحث امانت داری در حوزه ریاست جمهوری حوزه بسیار گسترده و مهمی است. بلذا میبینید که حضرت یوسف پیغمبر وقتی به حاکم مصر مراجعه میکند و میفرماید اجعلنی علی خزائن الارض، خزائن را و امور مالی را در اختیار من قرار بده، استدلالی که میکند برای اهلیت، میگوید انی حفیظ علیم، من حفیظم، یعنی من امانت دارم، حفظ میکنم امانت مردم را. اگر اموال مردم را، خزائن مردم را در اختیار من قرار دادی، من به خزائن مردم و به اموال مردم خیانت نمیکنم، علیم هم هستم. اینجا باز ببینید که هم امانت داری و هم علم هر دو در کنار یکدیگر قرار میگیرد. این به لحاظ این است که امانت داری در این موقعیت و شرایط تخصص خودش را میطلبد و نیاز به تخصص. یکی دیگر از ویژگی هایی که مدیر باید اون ویژگی رو داشته باشد این است که مدیر باید نوآور و خلاق باشد. عرصه امروز جهانی عرصه ایست که هر دم و لحظه نیازها نو می شود. نیازهای بشر به لحاظ سرعت تحولات بین المللی و سرعت تحولات اجتماعی نیازهای نو به نو پیدا می کند و در عرصه های بین المللی و نظام بین الملل، سازمان های بین المللی، این نیازهای نو به نو تأثیر گذار است. مدیر باید کسی باشد که بتواند نوآوری داشته باشد و در عرصه نیازهای نو آمد جامعه و نظام بین الملل دارای خلاقیت باشد. به علاقه قطعاً کشور عقب می افتد، از نظر علمی عقب می افتد، از نظر فرهنگی عقب می افتد، از نظر اقتصادی عقب می افتد. اگر اون تعامل سازنده و قدرتمندانه با نظام بین الملل و در داخل کشور از سوی رئیس جمهور صورت نگیرد، عقب افتادگی نصیب کشور می شود. و بنابراین یکی از چیزهایی که لازم است برای مدیر در عرصه مدیریت، به طور خاص در عرصه ریاست جمهوری، نوآوری و خلاقیت هست. آیات زیادی در قرآن کریم بر این مسئله دلالت دارن. جمله باز عرض کردم و زاده و بسطتن فل علم و جسم در این مطلب دلالت دارد. یعنی این نوع آمده است، نوع آور است در عرصه علم، در عرصه توانمندی. و خداوند هم به دلیل اینکه این در مسیر خدا و در مسیر خدمت به خلق خدا قرار دارد، او توسعه می دهد. یعطی ملک و من یشا و الله واسع علیم. این وسعت رو خداوند به این انسانی که دارای رویه نوع آوری و خلاقیت هست عنایت می‌کند. یکی دیگر از ویژگی‌ها که خیلی مهم است برای یک مدیر، ثبات شخصیتی است. مدیری که در جامعه اسلامی می‌خواهد مدیریت بکند، و البته در هر جامعه ای کسی که مدیریت کلان یک کشور را بر عهده می‌گیرد، و از ثبات شخصیت برخوردار باشد. به عبارت دیگر باید پیش بینی پذیر باشد، نه پیش بینی ناپذیر. البته این باز ممکنه پیش بینی ناپذیری در جای خودش یک به اصطلاح مطلوبیتی داشته باشه، اما برای عموم مردم اینجور قابل پیش بینی باشد. این مدیری که ما انتخاب کردیم به لحاظ این که او را با تقوا میدانیم، به لحاظ این که او را دارای امانت داری میدانیم، به لحاظ این که او را دارای علم و تخصص میدانیم، پیش بینی میکنیم که در این شرایط اساس بین الملل و در این پیش آمدی که در دنیا به وجود آمده، این چه جور موضعی خواهد داشت. پیش بینی میکنیم. موضع او موضعی است که به اعتبار و اطلاع و ارتقاء کشور ایران می انجامد. این قابل پیش بینی است. اما کسانی که قابل پیش بینی نیستند، یعنی هر لحظه ای به رنگی در میان، اگر در بین جمعیت های لائیک قرار بگیرند، به رنگ همونها در میان، در بین جمعیت های مذهبی قرار بگیرن، به رنگ همونها در میان، اگر در کنار غربی ها قرار بگیرن، به رنگ غربی ها و مطالبات اونها برای اونها در میان، اگر در بین مردم ملی و علاقمندان به ملیت و هویت ایران قرار بگیرن، باز به رنگ اونها در میان. این عدم ثبات شخصیت صدمه بسیار بزرگی به ملیت و ملت و هویت یک کشور میزنند. لذا قرآن کریم مسئله ثبات شخصیتی رو بسیار روش تکیه میکنه. ببینید خداوند متعال در سوره مبارکه فصلت آیه 30 میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آنانی که حاکمیت خدا را پذیرفتند، گفتند الله، صرف قول نیست، قالوا ربنا الله، یعنی ما ربوبیت خدا را پذیرفتیم. ربوبیت خدا را پذیرفتن یعنی چه؟ یعنی ربوبیت سیاسی خداوند را، ربوبیت اخلاقی خداوند را، ربوبیت اعتقادی خداوند را و ربوبیت در عرصه‌های گوناگون که از جانب خداوند بیان شده است در قرآن کریم. یا اولیاء الله وحی را تفسیر کردن و برای ما انواع و اقسام ربوبیت خدا را بیان کردن، کسانی که این ربوبیت خدا را پذیرفتند مستقامو و در برابر این پذیرش استقامت کردند، مقاومت کردند. نبود که تزلزلی از اونها نشون داده بشود، مقاومت کردند. حتی نزل علیهم الملائکه، فرشتگان خدا بر اونها نازل میشوند. این انسان وقتی چیزی را، باوری را میپذیرد، روی این باور استقامت کند و مقاومت کند، این مسئله بسیار مهمی است. ولذا یکی از دعاهایی که خدا به ما یاد داده در قرآن کریم همین است که دعا کنیم خدایا به ما صبر بده، به ما ثبات قدم بده در این مسیری که داریم حرکت میکنیم. ربنا افرغ علینا صبرم و ثبت اقدامنا، خدایا صبر را بر ما فروریز، گامهای ما را استوار بدار، و انصرنا علی القوم الکافرین، و ما را بر قوم کافر پیروز بگردان. این تقاضای صبر از خداوند، تقاضای ثبات قدم از خداوند که به همت و تلاش خود انسان هم بستگی دارد، از دعاهایی است که در جای جای قرآن کریم مشاهده می شود، از جمله در همین آیه 25 سوره مورکه بقره. بنابراین ثبات شخصیت، ثبات قدم، صبوری، بردباری در راه رسیدن به آرمان‌های ملت یکی از چیزهای بسیار مهم، یکی از ویژگی‌های بسیار لازم برای مدیریت جامعه ما و برای رئیس جمهور ما. و البته در شورای شهر هم همینه، اعضای شورای شهر هم باید انسان‌های باثبات از نظر شخصیت باشند، باید انسان‌های باثباتی باشند، اهل صبوری باشند، ثبات قدم داشته باشند تا بتوانند مشکلات شهر رو برطرف کنند و شهر را آباد کنند و در مسیر ارتقا قرار بدهند. یکی دیگر از ویژگی‌های مدیر اصلح، التزام به عدالت اجتماعی است. التزام به عدالت اجتماعی به معنای این است که عدالت اجتماعی برای او یک اصل باید باشد. درست است بحث توسعه برای کشور خیلی مهم است، اینکه کشور ارتقا پیدا بکند خیلی مهم است، اینکه شهر ما از نظر مالی و از نظر رفاهی توسعه پیدا بکند خیلی مهم است. اما اگر شما شهر را توسعه دادید، 10 کارخانه در شهر زدید، ولی محرومین جامعه شما هیچ سودی از این 10 کارخانه شما نبرن، چه سودی این کارخانه غیر از این که شما قدرت رو، ثروت رو جمع آوری کردی، در اختیار افراد خاصی قرار دادی و اونها غیر از این که بیشتر بر ثروت خودشون بیفزاین و فاصله فقر و غنا را بیشتر بکنن، نتیجه دیگری حاصل نمی شود. اونی که مهم است این است که ما توسعه همراه با عدالت اجتماعی رو باید پیگیری بکنیم. یعنی عدالت اجتماعی باید در متن مطالبات توسعه حضور داشته باشد. هر طرح و برنامه ای که برای توسعه شهر و برای توسعه کشور ریخته می شود، در متن اون طرح باید مسئله عدالت اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد. و لذا امیر المؤمنین علیه السلام خطابه به مالک اشتر می فرماید ولی یکن احب الامور الیک اوستها فی الحق و اعمها فی العدل و اعمها فی العدل و اجمعها للرعیه. شما باید اون چیزی که حق است اون چیزی که مورد رضایت عموم مردم است، اون چیزی که عدالت در عموم مردم جریان و عدالت را در عموم مردم جریان میدهد، اون را باید پیگیری بکنید. حضرت در پایان استدلالی میکند که این استدلال بسیار مهم است. به نظر بنده این استدلال از عوامل مهم بقای یک حکومت است. عدم توجه به این استدلال از عوامل مهم اضمحلال یک حکومت است. اینقدر دقیق حضرت خطاب به مالک میفرماید فإن سخط العامة یجحف برضا الخاصة فإن سخط الخاصة یغتفر مع رضا العامة. بعد میفرمایند که خشم عمومی مردم خشنودی خواص را از بین میبرد. ما خواص را راضی میکنیم، عموم مردم را ناراحت میکنیم. این خشنودی خواص دوامی ندارد. خشم عمومی مردم مهم است. ما بیا توسعه درست کن برای کشور، کارخانه ها بساز برای کشور، اما اگر در وسط این توسعه عموم مردم ناراضی باشند، دستشون به جایی نرسد، به نوایی نرسد، به نانی نرسد، خشم عمومی فرار میگیرد، تمام این کارخانه ها از بین میرود. و برعکس خشم خواص را خوشنودی همگان بی اثر میکند. اگر شما در مسیر عدالت قرار گرفتی، توسعه را بر مبنای عدالت اجتماعی طراحی و برنامه ریزی کردی، عموم مردم را راضی کرده ای، خواصی هم اگر خشمگین بشوند، خشم اونها در بقا حکومت هیچ تأثیری نمیتواند داشته باشد. چرا؟ چون عموم مردم پشت سر شما هستند. لذا تأکید امامان معصوم سلام الله علیهم اجمعین به عدالت است. تأکید قرآن به عدالت است. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالله شهداء بالقسط. مردم برای خدا قیام کنید، برای عدالت شاهد باشید، یعنی شاهد اجراء عدالت باشید. بی تفاوت، بی توجه به اجراء عدالت در جامعه نباشید. لا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا. اگر کسی تجاوزی کرد، به میزان تجاوز او باید با او برخورد کرد، اما فراتر از اون چه وظیفه است نباید انجام داد. اعدلوا هو اقرب للتقوى. عدالت بورزید که عدالت به تقوا نزدیکتر است. خب قرآن کریم به مسئله التزام به عدالت، به عدالت اجتماعی درش بسیار تأکید دارد. و لذا شما باید ببینید در بین کسانی که مدعی ریاست جمهوری هستند، کدام یک از اینها بیشتر التزام به عدالت دارند، در طرح‌ها و برنامه‌ها عدالت و مورد توجه قرار میدهند. یکی دیگر از نکاتی که لازم هست و این آخرین نکته است که بنده عرض میکنم خدمت شما، بحث قاطعیت و مشورت است. برای من این رو با هم عرض میکنم. برای این که ببینید از یک طرف رئیس جمهور، مدیر یک شهرستان، خدمتگزار یک شهرستان که تصمیماتش تأثیر گذاره در شهرستان هست و در یک جمعی یا در یک ملتی، در کشوری و گاه در جهان. امروز تصمیماتی که رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران میگیرد برای تمام جهان مؤثر است. اون نمیتواند بگوید که نه، من تصمیماتم فقط برای مردم ایران است. وقتی که برای مردم ایران تصمیم میگیرد، بالاخره این هجواک و عکس العمل او در جهان به گونه ایست که سایر ملت ها، سایر دولت ها و مسئولین سیاسی در برابر او موضع میگیرند و تأثیرگذار هست. بنابراین باید برای تصمیماتش مشورت کند. خودخواهی و خودستایی بزرگترین اجحافی است به رئیس جمهور و بعد از او بزرگترین اجحافی است که به ملت از سوی انسان خودخواه به اصطلاح وارد می شود. بنابراین رئیس جمهور باید اهل مشورت باشد و ما در آیات شریفی قرآن داریم که خداوند حتی به پیامبرش امر کرد که او مشورت بکند. ائمه باید مشورت بکنند. همه حاکمان باید مشورت بکنند. همه انسان‌ها باید مشورت کنند. مشورت امر بسیار ارزشمند و مهمی است که انسان عقول انسان‌های دیگر را در کنار عقل خودش قرار می‌دهد و از ظرفیت‌های دیگر برای درست تصمیم گیری به انتخاب صحیح استفاده می‌کنه. این کار ارزشمند است. اما بعد از آنی که مشورت کرد باید قاطعیت داشته باشد در اجرا اون چیزی که با مشورت و عقلانیت تصمیم گیری کرده است. نباید سستی و تساهل و تسامح در کشور رائج بشود به خاطر سستی و تسامح یک مدیر، به خاطر سستی و تسامح یک رئیس جمهور، به خاطر اینکه ملت با مشکل و با گرفتاری مبتلا می شوند. و ما باز می بینیم که در روایات داریم که این مسئله رو خیلی به اصطلاح تأکید می کنند. امام علی علیه السلام وقتی مالک اشتر رو می فرستد در نامی به مردم مصر می فرماید من کسی را به سوی شما می فرستم که در روزهای وحشت نمی خوابد، در لحظه های ترس از دشمن روی بر نمی گرداند، بر بدکاران از شعله های آتش تندتر است. اون مالک پسر حارث است، اونجا که با حق است سخن او را بشنوید از او اطاعت کنید. قاطعیت مالک رو داره برای مردم بیان می کند که در مقابل ظلم قاطع است، در مقابل اجحاف به حقوق مردم قاطع است، سهلنگار نیست، تماشاگر نیست. اگر ببیند به ملتی دارد ظلم می شود، اجحاف می شود، حق ملتی دارد پامال می شود، سهلنگار نیست، قاطعانه در برابر مجرفان و قارتگران ایستادگی می کند. این یکی از ویژگی های بسیار مهم است. پس قاطعیت پس از مشورت یکی از ویژگی های بسیار مهم برای رئیس جمهور و برای هر مدیر اجرایی است. من امیدوارم خداوند بزرگ به همه ما و ملت بزرگ ما توفیق بدهد که رتمندانه در های صندوق های رأی حضور پیدا بکنن و با این ویژگی هایی که عرض شد انشاءالله توفیق پیدا بکنیم که فرد اصلح را از بین کاندیداهایی که از فیلتر شورای نگهبان گذشته اند، از بین اینها فرد اصلح را انشاءالله انتخاب بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی ممنون، لطف کردید، استفاده کردیم از بیانات شیوا و خوب حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یوسفی مقدم. من خیلی اجمالی جنبندی حالا بیانات ایشون رو داشته باشم. تو این فاصله دوستان اگر سوالی دارن، بحثی دارن، اعضای حاضر در جلسه نقدی دارن، ما میتونیم از به صورت صوتی یا به صورت مکتوب از نظراتشون استفاده کنیم. خب خیلی زیبا حاج آقا اول محل نزاع رو مشخص کردن و گفتن بحث انتخاب ما بین انتخاب خوب و بد نیست، بین انتخاب حق و باطل نیست، بلکه اینها همه خوب هستن، ما میخواییم از بین خوبها خوبترین رو انتخاب کنیم. این محل نزاع مشخص شدن محل نزاع خیلی جالب و مشخص بود که راه رو برای ما نشون داد. و بعد در ادامه ایشون 8 ویژگی رو به عنوان ویژگی کاندیدای اصلح حالا هم تعمیم دادن بحث رو به انتخابات ریاست جمهوری و هم به شوراها و حتی در بعضی حوزه های انتخابیه که انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری یا مجلس شورای اسلامی هست در اونها هم صادق هست. تعمیم دادن بحث رو به همه انتخابات ها، فقط منحصر در بحث ریاست جمهوری نبود. این 8 ویژگی ها عبارت بودن از این که باید برنامه داشته باشد، دوم این که تخصص و توانمندی داشته باشد، سوم تجربه مدیریت کلان، چهارم امانتداری، پنجم نوآوری و خلاقیت، ششم ثبات شخصیتی، هفتم التزام به عدالت اجتماعی و هشتم قاطعیت پس از مشورت. این هشت ویژگی رو با استناد به آیات قرآن به صورت دقیق و کامل بیان کردن. و اگر ما واقعا نگاه کنیم به حالا مصداق تو شهرها دیگه، افراد میتونن شهرهای خودشون نگاه کنن به کاندیدای شورای شهر رو یا مجلسی که میان دوره‌ای هست اینا، ولی از همین الان شما نگاه به انتخابات ریاست جمهوری هم بندازید، اگر ما این ملاک هایی که قرآن کریم و بر اساس قرآن کریم بیان شده است ما نگاه کنیم، تشخیص و انتخاب خودمون خیلی ساده‌تر میشه. من بعضی جاها دیدم میگن ما هنوز به انتخاب نرسیده ایم. اگر معیار برای انتخاب داشته باشند و معیارشون بر اساس منابع دینی باشد، خیلی به راحتی میتوانند از بین افراد موجود اصلح و بهترین رو انتخاب کنند. خب تا دوستان سوالات خودشون میپرسن، من دو تا سوال از حاج آقا دارم، اگر لطف کنن این سوالات هم جواب بدن. اولین سوال این است که تو بحث حالا این معیارهایی که فرمودید، آیا استقرار تام در قرآن صورت گرفته و میتونه و این موارد بیان شده است؟ خب اگر استقرار تام نیست، آیا میتونیم موارد دیگر هم به این ویژگی ها و معیار ها اضافه کنیم یا نه؟ مثلا معیار انتخاب شما تو بین اینها معیارهای مهم بوده، معیارهای اساسی بوده اینا رو انتخاب کردید، یکی این. و اگر استقرار تام بوده است، آیا واقعا با همین ها شما کسی رو انتخاب کنید؟ دیگه اگر یک سری خلاها، یک سری مشکلات، یک سری حالا لوازمی که بحث مثلا یک کاندیدا باید داشته باشه، وقتی منصب به منصب رسید باید داشته باشه، همین ها رو داشته باشه، میتونه از پس دیگر کارها، دیگر وظایفش هم بر بیاد یا نه؟ این اولین سوالی است که حالا بنده دارم. دومین سوالم این است که ما این معیارها رو پذیرفتیم، قبول، خیلی هم عالی، فقط بحث اینه که اگر عموم مردم توی تشخیص اینها، خود تشخیص این معیارها دچار مشکل شدن، یعنی مصداقیابی این معیارها، این وسط کیا باید نقش واسطه رو ایفا کنن؟ حالا اینجا دفتر تبلیغات اسلامی است که این همه این نشست ها رو برگزار کرده، سلسله نشست ها رو، رسالت اصلیش هم تبلیغ و بحث اعزام مبلغ و اینها هست. حالا می‌خواستم ببینم اگر خود مردم، عموم جامعه تو تعیین مصداق این شاخص‌ها با مشکل مواجه شدن، اینجا روحانیت یا خواص جامعه چه نقشی میتونن ایفا کنن؟ در خدمت شما هستم.
در بحث شاخص‌ها که عرض شد، نه این شاخص‌ها استقرار تام نیست. به یک کسی بیاد یک شاخص دیگری رم، دو شاخص دیگه، چند شاخص دیگر ممکنه کسی باید اضافه بکنه توی این شاخص ها و یکی من چند تا شاخص دیگر. نه خب فرصت چندین ساعته ایست که بنده در قرآن ملاحظه کردم و اینها رو به عنوان شاخص های انتخاب مدیر اصلح بیان کردم. قطعا اگر دوستان مراجعه بکنن ممکنه به شاخص های دیگری برسه. مثلا ببینید برخی از آیات شریفی قرآن دارد که من احسن قولا ممن دعا الالله. در بین این کاندیداها ببینیم چه کسی به خدا پرستی، یگانگی خدا، حکمیت خدا به معنی واقعی کلمه دعوت میکنه. به شاخص باشه. و این که در بعضی جا دارد که اون کسانی که اقام الصلات، اقامه نماز میکنن، اهل پرداخت زکات هم، امور نیاز مردم رسیدگی میکنن، خب اینا ممکنه مورد به عنوان شاخص ها انتخاب بشن. اون چون انتخاب کردیم فکر میکنم که شاخص های کلان هست، به همین کلان بودن هم ادعای انحصار نداریم، افرادی مراجعه بکنن و موارد پیدا بشه. اما این که در خود این شاخص ها افراد به اشتباه برن، ببینید انسان بالاخره دارای اختیار هست، انتخاب خودش میخواد تردیر انتخاب کنه. مثلا بنده ممکن از زیدی را به دلایلی دارای تجربه مدیریتی بدانم، کارآمد بدانم، به دلایلی دیگر یک فرد دیگری فرد دیگر را کارآمد بدانم. انتخاب بر اساس کارآمدی است. یا فرض کنید تخصص را به دلایلی فردی را من متخصص بدانم در عرصه مدیریت کشور، دلائلی کسی دیگر فرد دیگر رو مدید. اینجا جای انتخاب افراده. مهم این است که انسان بر اساس تعقل، تأمل و حتی بهره‌گیری از آیات قرآن و روایات سراغ انتخاب برود، سراغ این شاخصها برود. خب اگر فرد در موردم اشتباه کرده، خب اشتباه کرده، ممکنه از نظر من اشتباهه، ولی از نظر شما انتخاب شما اشتباه نباشه. اصل این است که انسان بر اساس معیار حرکت کند، عقلانیت باشد، عقلانیت در انتخاب معیار نقش داشته باشد، قرآن و روایات در انتخاب معیارها و افراد نقش داشته باشد. دیگه حالا این روش و چگونگی انتخاب چیزی که به خود افراد واگذار. البته نخبگان جامعه می توانند هدایت کنند افراد رو، ولی هدایت نخبگان جامعه مسئولیت افراد رو از دوش اونا کم نمی کند. هر کسی خودش مسئول اقدام خودش و مسئول انتخاب خودش.
ممنون. حالا یکی از دوستانم داره ظاهرن سوالی رو تایید میکنم، حالا منتظر میمونیم که این سوالش رو بپرسه. بله، سوال میپرسن که در صورت تضاد در معیارها، این کدام معیارها میتونیم از بین این 7-8 معیاری که شما فرمودید اهمیت بدونیم؟ حالا شاید مرادشون این است که مثلا اگر بعضی از افراد چند تاشو داشتن، بعضی از افراد چند تاشو داشتن از این معیارها و ویژگی ها، اینها یا بین اینها خود این معیارها میتونیم اولویت بندی کنیم، بگیم مثلا این معیار مهمتر است مثلا از معیار. آقای زمانی بحث بود بین تعهد و تخصص، حالا مثلا کدوم مهمتر است بفرض؟ حالا تو این معیارها اگر بین مثلا افراد، بین کاندیداها تضاد شد، حالا بعضی معیارها داشتن، آقای خود این معیارها میتونیم اولویت بندی کنیم یا نه؟
بحثی هست در انتخاب مرجع تقلید، میگن که آیا مرجع تقلید عالم باید باشد، عالم باشد ازش تقلید کرد. یه بحث دیگری داریم که آیا در دوران امر بین مرجع تقلید با تقواتر عالم، عالمتر با تقوا، از کدوم با تقلید کرد؟ آیون به اتفاق میگن از عالمتر با تقوا. این که ما انتظارمون از مرجع تقلید چیه؟ کشف حکم خداست. اگر عالمتر باشد بهتر میتواند حکم خدا رو چکار کند؟ کشف. خب ما باید کسی رو که انتخاب میکنیم با تقوا باشد، با تقوا باشد، کارآمد هم باشه. خب یک کسی از با تقواتر کارآمد است، یک کسی از کارآمدتر با تقواست. ما در اینجا چه کسی رو انتخاب کنیم؟ عقل میگوید کارآمدتر با تقوا را انتخاب کن، چون اون چیزی که الان نظام و حاکمیت و ریاست جمهوری به اون نیاز دارد کارآمدی است. پس اگر کسی کارآمدیش بیشتر باشد، اقواری که دارد، یعنی ملکه‌ای که او را از گناه حفظ بکند در وجودش هست، اما یک کسی با تقواتر است، اما کارآمد است، اون با تقواتر کارآمد ممکنه کار را از پیش نبرد، در جایی کار را درست پیش نبرد، اما کسی کارآمدتر است و ما به کارآمدتری بیشتر نیاز داریم، این به انتخاب. عرض میکنم خود انسان وقتی در این ملاک هایی که بنده عرض کردم، معیارهایی که بنده عرض کردم یک تأملی بکنه، میدونه کدومی که از اینا مهمتر از دیگری هست. البته ممکنه گاهی اوقات یک کسی بیاد بگه من به نظرم تخصص مهمتر از مثلا فرض کنید که امانت داری، امانت دار باشه، اما امانت دارتر اگر بود تخصص کمتر بود من قبولش ندارم. اما اگر تخصصش بالا باشد، امانت دارم باشد، من اون بهش رأی میدم. این دیگه به خود به اصطلاح مخاطبین و به خود رأی دهندگان به اصطلاح واگذار. اینجا دیگه انسان اونی که مهم است این است، انسان در محضر خدای یگانه، در محضر وجدان و عقل خودش قانع باشد که من بر اساس معیار انتخاب کردم، نه بر اساس هوای نفس، نه بر اساس جریان حزبی و گروهی. یعنی این آقا چون اصولگرا است بهش رأی بدم، این آقا چون اصلاح طلب است من بهش رأی بدم، نه، خودش در پیشگاه خدا و در پیشگاه وجدان و عقل خودش خانه باشد که من برای خدا و برای وجدانم و برای اینکه عقلم مرا مدیریت کرد رأی دادم و این فرض رو با این معیارها انتخاب.
ممنون، خیلی ممنون، لطف کردید، از بیانات آجاقا استفاده کردیم، سوالات دوستانم پاسخ دادن. اگر نکته پایانی آجاقا در پایان بحث دارید، نشست دارید، در خدمت شما هستیم. نکته پایانی
این بحث ها برای مخاطبان ارائه بشه.
استفاده کردیم، بهره بردیم از بیانات آقای یوسف مقدم، رئیس محترم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن. انشالله آخرین نشست هم به اطلاع دوستان میرسونیم که در خصوص قرآن و انتخابات در نظر گرفتیم. فردا توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر بهروزی لک با موضوع رابطه انتخابات و شورا در قرآن کریم برگزار خواهد شد. انشاءالله در خدمت عزیزان هستیم. فقط ساعت جلسه فردا ساعت 12 هست. حالا این جلسات گذشته همه ساعت 11 شروع میشد. انشاءالله جلسه فردا ساعت 12 تا موقع اذان در خدمت شما هستیم. خب جلسه رو ختم میکنیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل.